من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى أصحاب الخراج، إلى كميل بن زياد النخعي، إلى سلمان الفارسي، إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة. أما بعد،
منشور أمير، شرحی بر نامه های نهج البلاغه.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه‌های حق درون قلب توست، آیه های ناب قرآنی علی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، علی شیراز بند دفتر عشق، علی عطر زلال باور عشق، علی آوای سبز هر زمانه، چو دریا علم و فضلش بی کرانه، امیر عدل سلطان ولایت، دلیل روشن راه هدایت، کلامش مژده‌های رستگاری، پیامش چشمه جوشان جاری، علی آینه ذات خدایی، علی سرچشمه‌های روشنایی.
علی، 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 امام و مقتدا علی، علی، بهار می خلیفه خدا علی.
همراهان عزیز و ارجمند سلام، منشور امیر برنامه است که به شرح نامه های کتاب گرانسنگ نهج البلاغه می پردازد، نامه هایی که هر یک سرشار از معارف غنی اسلامی است. یکی از این نامه ها نامه 31 است، نامه وصیت‌گونه که امیر مؤمنان علی علیه السلام هنگام بازگشت از سفین خطاب به فرزند بزرگوارشان امام حسن مجتبی علیه السلام مرحوم فرمودند. تا کنون حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی بخش های مختلفی از این نامه را شرح دادند. ایشان در برنامه امروز بخش های دیگری از این نامه را شرح می دهند.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود به محضر شریف شما شنوندگان گرامی، در ادامه بحثی که از وصیت حضرت امیر علیه السلام به فرزندشون امام حسن مجتبی علیه السلام رسیدیم، به بخش‌هایی بود که بیشتر روابط شایسته و خوب و انسانی بین ما و دیگران رو مطرح می‌کرد، جملاتی کوتاه کوتاه که هر کدام دریایی از حکمت هست. رسیدیم به اینجا که حضرت می‌فرمایند و من ظن بک خیرا فصدق ظنه، کسی که به تو گمان نیک داشته باشه گمان او رو تصدیق کن. به این معنا که اولا اگر کسی مثلا درباره شما عقیده داشت که شما آدم خوبی هستی، نگو نه من آدم بدی هستم، اینجورم که تو میگی نیستم. اگر کسی شما رو آدم موفقی میدانه یا آدم قابل اعتمادی میدانه، آدم راستگویی میدانه، یه چنین گمانی درباره شما داره، شما گمان او رو تصدیق کن، بپذیر، تکذیب نکن. خود این پذیرفتن اون در دل سبب میشه که ما خودمون رو در همون شرایطی قرار بدیم که او نسبت به ما خوشبینی داره و تصورش درباره ما این چنین هست. یه برداشت دیگه هم این هست که این تصدیق زن به این معناست که ما عملا طوری رفتار کنیم که اون گمان خیری رو که برادر دینی درباره ما داره اون درست از آب در بیاد. یعنی اگر قضاوتشون و گمانشون درباره ما اینه که ما که آدم راستگو و درست کردار هستیم، خب عملا جوری رفتار کنیم که با عملمون این حسن ظن او رو و گمان خیر او رو تصدیق کنیم، عملا راستگو باشیم، درست کردار باشیم، خیانت نکنیم، دروغ نگیم، تا گمان او دروغ از آب در نیامده باشه و گمان او درباره ما صدق و راست باشه. ولا تضیعن حق اخیک اتکالن علا ما بینک و بینه. حق برادر دینیت را به اتکای آنچه که بین تو و او هست ضایع و تباه مکن. خب این توضیح زیاد داره، من گذرا خدمتتون عرض میکنم که در روابط اجتماعی که دو مسلمان نسبت به هم دارن گاهی خب حقوق متقابلی وجود داره، ما وظیفه نسبت به برادر دینمون و او هم وظایفی نسبت به ما بر عهده‌اش هست. بعضی هستن که نسبت به این حقوق برادران دینی سهل‌انگار هستن، حق دیگری رو ضایع و تباه میکنن به اتکا اینکه ما با هم رفیق هستیم، ما با هم خویشاوند هستیم، ما با هم همسایه ایم، این حرفا رو نداریم، جای دوری نمیره، حالا یه مقدار پول بدهکاریم طوری نیست، حالا مگه چی میشه، اگر یه مقدار صدامون رو بلند کردیم یا برخورد توهین‌آمیزی داشتیم یا با لقب زشتی از کسی یاد کردیم، به صرف اینکه ما روابط حسنه و خوبی با یک برادر دینی داریم بخواییم حقش رو ضایع کنیم، طلبش رو ندیم، برخورد توهین‌آمیز داشته باشیم، سلب آسایش از او داشته باشیم، می‌فرماید که حق برادر خودت رو ضایع نکن به اتکای اون روابطی که بین تو و او هست. چرا؟ برای اینکه فإنه لیس لک بأخٍ من أضعت حقه. اگر حق کسی رو ضایع کردی دیگر او برادر تو نیست. چه برادری؟ وقتی که حقوق او رو در نظر نمیگیری و زیر پا میگذاری اصلا رشته های اخوت و برادری دینی بین تو و او گسسته میشه. فإنه لیس لک بأخ من أضعت حق ولا یکن اهلک اشق الخلق بک. فرزندم هرگز مباد که خانواده تو شقیترین و بدبخترین افراد باشه به سبب و به وسیله تو. این هم باز نکته دیگری از حقوق افراد دیگر رو بر ما بیان میکنه. خانواده برگردن انسان حق دارن، انسان باید تمام همت و تلاش خودش رو بگذاره بر اینکه خانواده از نظر فکری، علمی، اخلاقی، دینی و رفاهی و آسایش و امثال اینها به بهترین وضع باشن. حالا اگر کسی باعث شقاوت خانواده خودش بشه با رفتار خودش، و این مورد نهی حضرت هست، چنین مباد که اهل تو و خانواده تو از همه مردم شقی‌تر باشن به سبب تو، یعنی تو عامل شقاوت و بدبختی خانوادت مباشی. ولا ترغبن فی من زهد عنک. فرزندم نسبت به کسی که از تو اعراض میکنه و نسبت به تو بی اعتناع است تو خیلی رغبت در مورد او نشان نده. همون نکته‌ای که در بخشای قبلی هم اشاره کردیم، برای کسی بمیر که برای تو تب کنه. اگر کسی نسبت به تو بی رغبت هست، تمایل نشون نمیده، سرسنگین هست، اعتنایی به تو از خودش بروز نمیده، تو چرا خودت رو سبک بکنی و هی بخوای خودت رو به او بچسبانی؟ پس رغبت انسان، تمایل انسان باید نسبت به کسی باشه که او هم نسبت به برقراری روابط با انسان اشتیاق و علاقه داره. اینا مسائلی است که سبب میشه رشته های اخوت و برادری و پیوندهای خانوادگی و اجتماعی بین ما و دیگران هم ایجاد میشه و هم اگر هست تقویت میشه و از آفتها به دور میمانه.
امام روشنی و گل پس از نبی مرا ولی، مدد رسان عاشقان بگو علی.
یکی از شخصیت‌هایی که درباره کتاب ارزشمند نهج البلاغه تحقیق عالمانه انجام داده، جناب محمد ابوالفضل ابراهیم است. این محقق بزرگ که درباره شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید تحقیق عالمانه کرده، درباره شخصیت امیر مؤمنان علی علیه السلام می‌نویسد: در شخصیت امام علی ابن ابی طالب آنقدر کمالات و عناصر پسندیده و عظمت‌های روحی و نورانیت تکاملی و شرافت عالی توأم با فطرت پاک و نفس محبوب خداوندی جمع شده است که در هیچ یک از انسان‌های بزرگ دیده نمی‌شود.
چگونه می‌توان سرود تو را که بی‌نهایتی، تو را که اولینی و نشانه هدایتی؟
حجت الاسلام و المسلمین محدثی و شرح بخش دیگری از نامه 31 نهج البلاغه.
در ادامه حضرت می‌فرمایند ولا یکونن اخوک اقوا علی قطیعتک منکه علا سلته. باز هم سخن بر سر همین حفظ رابطه ها و تقویت رابطه ها و نهی از این هست که ما این پیوند ها رو نگسلیم و از هم جدا نشیم. هرگز مباد که برادر تو قوی تر باشه بر قطع رابطه با تو از پیوند تو با او. یعنی برادر دینی ممکنه به دلایلی بخواد از ما ببره و ما به دلایلی بخوایم با او پیوند داشته باشیم. خب در اینجا کی قوی تره؟ آیا او بر قطع رابطه با ما قوی تره یا ما برای ایجاد پیوند و احسان و نیکی با او قوی تر هستیم؟ شما اینجا دست بالا رو داشته باش. شما نگذار که این رابطه قطع بشه و موفق باش. ولا تکونن علل اساعت اقوا منکه علل احسان. هرگز مباد که تو بر بدی کردن قوی تر باشی از برادرت نسبت به احسان و نیکی. باز این حالت متقابل رو حساب کنید. ما برخورد بد بخوایم با برادر دینیمون داشته باشیم، او برخورد نیکوکارانه و همراه با احسان با ما. کی دست بالاتر رو داره؟ ما در بدی کردن قوی تریم یا او در خوبی کردن به ما قوی تره؟ هرگز مباد که ما در بدی کردن قوی تر باشیم. بگذار که ما باشیم اون کسی که اهل احسان و نیکی هستیم. ولا یکبرن علیک ظلم و من ظلمک. کسی که به تو ستم کرده، این ظلم او در نظر تو خیلی بزرگ نباشه. یعنی اهل سعه صدر باش، اهل مدارا باش، اهل گذشت باش. حالا اگر کسی هم به شما بدی کرده، این بدی مثل یک کوهی بر سر دل شما جا نگرفته باشه که هیچ وقت نتونی ازش بگذری، هیچ وقت نتونی نادیده بگیری. فانهو یسعافی مزرتهی و نفعک. کسی که در حق تو بدی کرده یه ضرری رسانده به خودش و یک خیری هم رسانده به تو. ضرری که به خودش رسانده اینه که او اهل ستم هست و ستم هم مورد عقوبت و کیفر قرار میگیره. نفعی که به تو رسانده اینه که تو به جای این که ستمکار باشی، ستم دیده هستی و در این رابطه که انسان ستمکار باشه یا ستم دیده کدوم بهتره؟ در واقع اگر کسی هم ستمی به ما کرده، ما یک نفعی میبریم به لحاظ اینکه ما صاحب حق هستیم و یک وقت هم میتونیم تقاص بگیریم. و لیس جزاء من سرکه ان تسوعه. فرزندم، پاداش کسی که تو را خوشحال کرده آن نیست که تو او را ناراحت کنی. باز هم دقت کنید، نوع رابطه انسانی و بزرگوارانه و برخوردار از کرامت ما با دیگری رو نشون میده. کسی یا خبر خوبی به ما گفته ما رو خوشحال کرده، یا کار پسندیده ای کرده ما رو مسرور کرده. خب در مقابل این، غیر از این است که هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ جزاء نیکی نیکیه، جزاء احسان احسانه. او ما رو خوشحال کرده ما غمگینش کنیم، او به ما خوبی کرده ما بخوایم بدی بکنیم، این رابطه رابطه درستی نیست. و می‌فرماید وعلم یا بنی ان الرزق رزقان، رزق تطلبه و رزق یطلبک، فان انت لم تاته عطاک. ما دو جور رزق داریم، خداوند رزاقه و ما روزی خوره خان نعمت پروردگار هستیم. خداوند روزی بعضی ها رو وسیع قرار میده، روزی بعضی ها رو تنگ قرار میده. روزی همه به عهده پروردگار. خداوند یرزق من یشاء به غیر حساب. و دو جور رزق هم داریم، یک رزقی هست که شما دنبالش هستید و یک رزقی هست که اون رزق دنبال شماست. این که شما دنبال رزق باشید، این توصیه دین ماست که انسان برای تأمین زندگی و معاش تلاش کنه، ابزار به دست بیاره، وقت بگذاره، رنج بکشه، کار کنه و روز رو با تلاش برای تأمین معیشت و رزق خودش آغاز بکنه تا به رزقی برسه که براش مقدر هست. یه رزقی هم هست که خداوند گاهی تو قرآن هست که یرزقه من حیث لا یحتسب. انسان از یه جاهایی که حتی فکرش هم نمی کرد به رزق و روزی می رسه. یعنی خداوند گاهی به بعضی از بندهاش روزی هایی داره که ولو دنبال اون روزی نره، مقدر هست که این روزی به دست او برسه. پس این نحوه از روزی و این بخش از روزی رو هم در نظر داشته باش که فإن أنت لم تأته عطاک، اگر تو هم سراغ این روزی نری، این روزی سراغ تو خواهد آمد. ولی در مجموع ما موظفیم که به تلاش معیشتی خودمون برای تأمین رزق و روزی آن هم از راه حلال ادامه بدیم، حالا تا چه مقدر باشه که چه مقدار به ما از رزق و روزی برسه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
عزیزان، آنچه شنیدید شرح بخش دیگری از نامه 31 نهج البلاغه بود با سخنان حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی. به پایان برنامه امروز منشور امیر می‌رسیم. تا هفته و برنامه دیگر، خدای علی اعلی یار و یاورتان.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی، همه در رخ علی بین. به علی شناختم من، به خدا قسم خدا را. دل اگر خدا شناسی، همه در رخ علی بین. به علی شناختم من، به خدا قسم خدا را. برو ای گدای مسکین در خانه علی زن، که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را. بجز از علی کارد پسری ابوالعجایب، بجز از علی کارد پسری ابوالعجایب. که علم کند عالم شهدای کربلا را، شهدای کربلا را.
علی ای رحمت، تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی هر سایه هما را. علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه هما.